بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی جلد دوم، کتاب اجاره، جلسه هفتم، صفحه 116، شرط چهارم از شروط عوضین. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي و ارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم اخرجني من ظلمات الوهم و اكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك و انشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. شادی قلب مقدس حضرت بقیه الله العظم، صلواتی ختم بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بحث ما در شرایط عوضین بود. معلومیت، قدرت بر تسلیم و ملکیت رو بحث کردیم. مراد از ملکیت این بود که آقایی که مستأجره یا اجیر، موجره یا اجیره، مالک این عین باشه که به تبعش مالک منافع باشه تا بتونه منافع رو به ملکیت دیگری در بیاورد. اینی که خود آقای مشتری هم باید مالک بشود، این رو دیگه اینجا بحث نمی کنیم چون این شرط نیست. این خود مقتضای عقده. در تعریف خود عقد آوردیم، اصلا عقد اجاره یعنی تملیک المنفعت به عوضه. پس اصلا خود مقتضای عقد اینه که شما مالک بشوید. اگرم اسمشو بذاریم شرط، این می شود شرط مقوم. لذا دیگه این رو اینجا بحث نکردن به خاطر که خود مقتضای عقد اینه که شما مالک منفعت بشوید. خب مقتضای عقد یه لازمه ای داره، این که شما مالک منفعت بشوید بدون این که مالک عین باشید. لازمش خب اینه که شما وقتی میخواهید از منفعت استفاده کنید، بتوانید بدون از بین بردن عین از منفعت استفاده کنید، یعنی منفعت مستقل از عین داشته باشه. اگر یه شیئی تنها منفعتش با از بین رفتن عین محقق می شود، شما نمی توانید این رو اجاره بدهید. این رو باید عینش رو و ذاتش رو به ملکیت در بیارید، چون خاصیت عقد اجاره اینه و شرط، یعنی در واقع قوام عقد اجاره به اینه که شما من می خوام عین مار مالک باقی بمونه و طرف مقابل فقط از منافعش به تنهایی استفاده بکنه. پس لازمش و شرطش یه که امکان تحقق چنین امری باشد. اگر شما آمدی و عین رو استفاده کردی، دیگه منفعتش از استفاده از منفعتش به این شد که عین هم از بین برود. نون رو شما نمیتونی برای خوردن اجاره بدی، چون اگه برای خوردن اجاره بدی عمل این چیز از بین میره دیگه، کلا ضایع میشه دیگه، تمام میشود عین رو. ولی خونه رو هر جور، زمین رو هر جور شما اجاره بدی، خونه رو اجاره بدی برای که بیان از بینش ببرن، این درست نیست. چون خونه منفعت محل سکناست، منفعت خونه سکناست. نمیشه شما بگی خونه رو، اینجا خونه رو به شما اجاره دادم که بکنی جا چاه نفت بزنی. خونه رو به شما، خونه رو نمیتونی اجاره بدی، زمین رو میتونی اجاره بدی. زمین رو اجاره بده تو چاه نفت بزنن، زمین رو شما اجاره بده هر، چون زمین از بین نمیره. ولی خونه رو اگر اجاره بدی برای اینکه بیان چاه نفت بزنن، خب خونه رو مجبورن خراب کنن دیگه، جاش بیان کارخونه بزنن یا چیز دیگه بزنن، این اجارهش درست نیست. نمیتونی زمین رو، میتونی 100 ساله برای کار اجاره بدی، خونه رو نمیشه اجاره داد، چون منفعت منزل نشستنه. همچنین که نون رو چرا، حالا یه نون فرض نادر منفعت عقلایی تصویر کنید که بدون خوردن منفعت داشته باشه. یه بابای شما بهترین مثلا نون فانتزی های شهر رو درست میکنید، یه بابای عکاسی میاد نگاه میکنه میگه آقا میشه یه ربع همین 5 تا نون تو به من اجاره بدی، 5000 تومان بعد میدم، همین 5 تا نون رو من بتونم عکسای مختلف ازش بگیرم، دستم بهش نمیزنم آلوده بشه. میگه اب نداره، شما اجاره میدی 10000 تومان میگیره، نونات رو میز میچینی و از نونات عکس میگیره. این میشه منفعتی که بدون از بین رفتن عین میشه ازش استفاده کرد. ولی به طور متعارف نه، اگر نون رو بدی برای خوردن از بین میره. و امکان الانتفاع بالعین مع بقائها فلا تصح اجاره الخبز للاكل مثلا، این احتیاج به دلیل مستقلی ندارد، این از لوازم خود ذات عقد بیعه. و اما اعتبار و امکان الانتفاع بالعین مع بقائها فلتقوم حقیقت اجارته به ذلك، نمیشه شما بگی آقا من عقد اجاره‌ای دارم ولی در عقد اجاره ملک از بین میره، چون هویت و قوام عقد اجاره به اینه که ملک بر ملکیت عرض کنم خدمت شما اون مالک باقی بماند در موارد عین، یعنی موجر باقی بماند، مستأجر مالک منافعش بشه. فإن تملیک منفعتی که مستأجر موجر میخواد نسبت به مستأجر داشته باشه، فإن تملیک منفعت العین دونها بدونی که بخوایم خود عین رو تملیک بکنیم، یستبطن ذلک، لازمش چنین شرطیه. پس بنابراین شما نمیتوانید مثلا ریحونا رو اجاره بدید برای خوردن، گل رو اجاره بدید برای گلابگیری. اگر گل رو برن گلابگیری بکنن دیگه از بین میره دیگه، این گل از بین رفته دیگه. مگه شما بگی نه آقا مثلا حالا در گلابگیری تفاله‌هاش ارزش داره، که عمدتا اینجوری نیست دیگه، عرض کنم اونها دیگه از حیز انتفاع ساقط میشه. فإن تملیک منفعت الهین دونها یستبطن ذلک. خب این چهارتای اول. بعد پنجمیشو گفتن و ان تکون المنفعه مباحه، دیگه این مباحه نه از خود عقد در میاد نه نسبت به قبلی ها اغلائیه دیگه، هر جا مباحه و غیر مباحه شد اینا ها میشود دلیل شرعی، لذا با ادله اغلائیه یا استبطان خود مفهوم عقد نمیتونیم استفاده بکنیم، باید دلیل شرعی بیاریم. و ان تکون المنفعه مباحتن فلا تصح الاجاره لفعر محرم. این شرط دیگه از اینجا وارد شرایط شرعی شدن، نمیشه برای کار حرام اجاره داد. خب دلیل ای چیه؟ اینجا چند تا دلیل گفته شده، اینها رو یکی یکی باید بررسی کنیم. مرحوم آقای ایروانی رحمت الله علیه حفظه الله اینجا اینها رو یکی یکی میارن و عمدتا نقد خاصی هم براشون نمیارن، که حالا اینها اکثرش قابل نقده. اولیش فرمایشیه که محقق ناینی رحمت الله علیه قائله، ایشون میفرماین که منفعت محرمه، منافع محرم شی ملک شما نیست. میگی چجوری تقریبش کنم؟ نها کنید، ما یک شیعی رو وقتی مالک شی هستیم به طبعش اغلائیان مالک تمام منافع اون شی هستیم. به نظر میرسه که شارع متعال وقتی میخواد ملکیت ما رو بر منافع به تبع ملکیت ما بر خود عین امضا بکنه، اون منفعت ها و کاربرد ها و بهره وری هایی رو از یک شیء امضا میکنه که خودش استفاده رو جایز بدونه. لذا وقتی شارع میگه چنین استفاده ای از شیء حرام است، چنین منفعتی از شیء حرام است، چنین بهره وری از شیء حرام است، این کار حرام است، علل قاعده نباید اجازه بده که شما بتوانید چنین منفعتی رو مالک باشید. یعنی شارع متعال امضا نمیکنه ملکیت شما رو بر این منفعت که تا شما بتونید تملیکش بکنید. میگه چرا؟ میگه چون ظاهر شارعی که خودش میگه آقا این کار رو با این مال انجام ندید، چنین بهره ای از چنین شیعی نبرید. وقت مثلا دارم میگم اگه شارع متعال چوبی رو، یه چوب خیلی نرجه یه که خوبی دارید شما، خب از این شی چوب رو شما میتونید استفاده بدید، اجاره بدید این شی چوب رو، باش یه چیزی بخرن سالها ازش استفاده درست کنن، سالها ازش استفاده کنن، بعد این چوب رو به شما برگردونن. الان چوبایی هست که عمر متوسطشون میگن مثلا 5000 سال این چوب عمر میکنه، اگه درست باشه این چوب از بین نمیره. خب شما حالا همچنین چوب تراز اولی دارید، میخواید این چوب اصلی که عرض کنم خدمت شما حرم ذریح امام حسین علیه السلام رو باش درست کردن، حالا من یه جایی خوندم که یه بنده خدای مدت‌های چوب داشت، یعنی چوبایی که مثلا چند صد سال یا چند هزار سال عمرشه، یک درخت از یه قطعه یک کسی تو جنوب داشته، هرچی باش کسای مختلف میرفتن این چوب رو نمیداده، تا از آخری بنده خدا رفتن گفتن برای حرم امام حسین علیه السلام می‌خوام اهدا کرده بود. حالا می‌خوام بگم اینجوری یه چوب خیلی ارزشمند شما دارید، یکی میاد هر کار می‌کنه میگه چوب رو نمی‌فروشم، میگه خب چوب رو نفروش به ما، چوب مال خودت، این چوب رو به ما 500 ساله اجاره بده. خب شما میخواید با اش ذریع امام حسین درست کنید، میگم به شما این چوب رو همجور میخواید ستون اصلیه مثلا سقف ذریع امام حسین سلام کنید چوب رو، میگه اب نداره، چوب رو به شما اجاره میدم، این رو همونجا ستون بذارید، 400 سال باشه تا 400 سال بعد ببینیم چیکار میکنیم. 500 ساله چوبی، چوب 1000 سال عمرشه، 500 ساله به شما اجارهش میدم. یه موقع اینه، یه موقع شونکی میاد میگه آقا میخوام یه مجسمه چوبی درجه یک از بودا بسازیم، بهترین چوب عالم، اصلا این درخت دیگه نسلش منقرض شده، آخرین تکه چوب رو شما داری، بیا بده ما ازش برمیداریم، بت میتراشیم، میریم اونجا میخوام به عنوان مجسمه بودا بذاریم. خب وقتی شارع متعال این منفعت از چوب رو که باهاش بت بتراشید رو حرام میدونه، علل قاعده شما رو مالک این نحوه از منفعت نمیدونه، پس بنابراین چنین بهره ای نمیتوانید از شی ببرید. اگه پس دیگه واس قص علی هاذا شما منزلی داشته باشید، بخواید منزلتون رو برای استفاده از کار حرام اجاره بدید، این اجاره میشود حرام، پس شما مرحوم ناینی میفرمان شما مالک نیستید. به نظر میرسه این فرمایش بعید نیست، حداقل اینه که امضای ادله تصرفات مثل اوفو بالعقود یا الناس مسلطون علی اموالهم شامل چنین سلطه هایی و چنین بهره هایی نشه، چون شارع متعال ادله تحریم چنین استفاده هایی تخصیص میزند چنین سلطه هایی و چنین ملکیت هایی رو. ما یعنی اغلائیان مالک هستیم، ولی شارع متعال شما یه موقع اغلائیان ممکنه یه استفاده هایی رو مثلا از شی قبول نکنن، یعنی مالک چنین استفاده از شی برای شما اغلا هم نشن، اغلا می تصرفات رو جایز ندونن، ولی یه جای اغلا جایز میدونن، ولی شارع ممکنه جایز ندونه. ما افاده و شیخ و ناینی من ان المنفعت المحرمه لیست مملوکه لیمکن تملیکها، یعنی مملوکه ممزات به لحاظ شرعی نیست، نه که مملوکه اغلایی نیست. قال قدس سره ان اشتراط مملوکیت المنفعه یغنی عنها ذا شر، فان المنفعه المحرمه غیر مملوکه به نظر شر، به لحاظ شرعی دیگه مملوکه محرمه، اون منفعت محرمه ملک شما نیست. وقتی شارع خودش اینجوری میکنه، این تخصیص از ادله امضاه. وقتی شارع میاد حرام میکنه، در واقع داره ادله حرمت تخصیص میزنه اون ادله امضاء ملکیت اغلائیه رو، که اغلا تصرفات رو ملک شما میدونن. شارع ظاهرش اینه که عرض کنم خدمت شما، این نکته میگه شما مالک نیستی. یک استدلال دیگه آقای ایروانی میارن از اون طرفه، میگن منفعتی که محرمه شما باید میتونستی تسلیمش کنی دیگه، یکی اصلا میگه مالک نیستی تا بتونی تسلیمش کنی. حالا میگیم نه، اصلا شما مالک هم هستی. شارع وقتی میگه این استفاده حرامه، خب شما شرعا قبول نمیکنه که شما بتونی این منفعت رو به دیگری تملیک کنی، پس نکنید دوتا تقریب شد. یه تقریبیه که اصلا ادله حرمت تخصیص میزنه ادله امضا رو، مانع از این میشه که ادله امضا ملکیت اغلایی شامل چنین منافعی بشه. یکی دومیه که نه، تخصیص میزنه این صحت عقد رو به معنی که شما بتوانی تملیک کنی این منفعت رو به غیر. میگه دیگه شما این منفعتی که حرام شد رو به دیگری که نمیتونی تملیکش بکنی. وقتی من میگم چنین بهره برداری دیگه اصلا حرام است، پس شما نمیتوانی دیگری رو مسلط کنی بر این که بتواند چنین منفعتی رو انجام بدهد. ان المنفعه اذا کانت محرمه فلا یمکن تسلیمها شرعا، این به منزله چیزیه که ممتنع. شارع میگه آقا عرض کنم خدمت شما، شما حق چنین بهره برداری نداری. ول ممتنع و شرعا کل ممتنع عقلا، ایشون میفهمن چیزی که شرعا ممتنعه شما قدرت بر تسلیمش نداری، شرعا قدرت بر تسلیم نداری، مثل اون مواردی که عقلا قدرت بر تسلیم نداری. چطوری نمیتونستی بیای عبد عابق رو یا اون شیئی که تو هوا پرواز پرندهی که فرار کرده رفته رو ای رو اجاره بدی؟ به خاطر که قدرت بر تسلیم نداشتی، پس اون نمیتوانست استفاده بکنه. حالا شرعا هم شما قدرت بر تسلیم نداری، پس نمیتوانی به دیگری بدهی، هیچ فرق اینجا نمیکنه. اینم در واقع روحش به برمیگرده که ادله صحت اجاره با ادله حرمت انتفاع از این شی تخصیص میزنه و نمیذاره ادله شامل اینم بشه. شما در واقع شارع شما رو به منزله کسی که قدرت بر تسلیم نداره فرض کرده. این نکته این. خب حالا این دوتایی که آمدیم از این روش ادله استفاده کردیم، یک جوری تخصیص گرفتیم در ادله امضا. روایت خاصم داریم، یه روایتیه که حالا معلوم نیست روایت جابره یا ساوره، دوتا نسخش آمده. میگه سألت ابا عبدالله ان الرجل یعاجر بیته فیباء فیه الخم، خونشو اجاره میده برای خم درست کردن. حالا یاد آمد بگم بد نیست، یه آقایی رو که اخیراً رد صلاحیت کرده بودن در همین انتخابات مجلس اخیر سال 98، آقای واسطی نقل میکرد، میگفت آمدن گفتن که حالا اونجایی که براش نوشته بودن، حالا نمیدونم رد صلاحیت شد، یه نامه‌ای که براش برای رد صلاحیت یکی از اون جایی نمیدونم حالا استشهاد محله بوده کجا درست کرده بودن، توش نوشته بودن که شما یه مسجدی رو آمدی اجاره دادی 10 سال پیش برای پرورش سگ و تولید شراب. حالا تش خندش کرده بود، میگفتش که خب حالا اولا مگه کسی سگ رو تو زیر زمین پرورش میده؟ حالا مگه تو زیر زمین پرورش میده؟ مگه حالا میشه مسجد رو زیر زمین شو برای سگ؟ سر صدای اینا ملت میفهمن. حالا بالاخره اینم بالاخره یه چیزی که اصلا نشر همچی استناد میدن، سنگ بزرگ میشه دیگه. حالا اینم همینه، میگن که شما خانه تو آمدیم زیر زمین مسجد رو اجاره دادی که فیوبا و فیه الخمر، حضرت فرمودن که حرامون اجره، یا مثلا میگن یه جای اجرش سخته، حرامون اجره یعنی که خب حرام باطله دیگه، نمیشه عقد رو درست به تقریب ان حرمت الاجر یکشف عن بطلان المعامله، فقط حرام تکلیفی نیست که بگن نه عقد درسته ولی خوردنش حرامه. وقتی میگن ثمن اثر سخته، این ارشاد به اینکه معامله در جور موارد باطله. وقتی میگن حرام اجره، این ضرورت میکنه کاشف از بطلان معامله است. ایشون میفرماین که دو سه تا نکته روایت داره. اول، سند روایت صحیح نیست. عرض کنم خدمت شما. دوم اینه که احتمال اختصاص به خمر میدیم. کلن هر روایتی، من که خودم اینجوری استظهار میکنم، هر روایتی که در مورد خمر آمده باشه و حکمی رو بر خمر مترتب کرده باشه، ما از اون روایت نمیتوانیم نفی خصوصیت کنیم، چون خمر در شریعت خیلی باهاش بد برخورد کردن. یه علت سختگیریش هم همین قاعدش قابارها گفتم، هر گناهی که در نزد مردم قبحش کمتره و متداولتره، شارع متعال باهاش بدتر برخورد میکنه، با لسان شدیدتری برخورد میکنه، و این نشون دهنده ولی نیست که حالا واقعا هم بدتر باشه. روایت میگه درهم و ربن اشد من 70 زنیه فی بیت الله الحرام کلها به ذات محرم. واقعا اینه که یک درهم ربا اگر مردد بشه، نه ای بخاطر که مردم میرو چیکار میگفتن، سهل میگرفتن، لذا ایمان سلام عبارات شداد و غلاظ آوردن و اینا رو سختگیری کردن. در شریعت نسبت به خمرم که همیشه میگم دو سه تا گناه بوده که از اول شریعت همیشه همه جوامع بهش مبتلا بودن، نسبت به خمر و عرض کنم خدمت شما چیزی که و مثلا خمر بوده که همیشه جوامع بهش، ربا، قمار، مثلا موسیقی، لهو و لعب، اینها اموری بوده که همیشه جامعه بهش چیز بوده، حالا نسبت به اون مقداری که بوده کم و زیاد داشته، خیلی بهش برخورد میکردن. نسبت به خمر اینجور بوده که همیشه جامعه اسلامی به خمر مبتلا بوده، لذا روایات شداد و غلاظی هم در مورد خمر آمده از عجیب و غریب. حضرت امیر بوده روایت معروفه که حضرت میفرماین اگر یه مقدار خمر تو آب چاهی بریزه، آب چاه رو بکشن، باعث زمینی رو آبیاری کنن، از اون زمین علفی سبز بشه، گوسفندی از اون علف بخوره، من از اون گوشت و گوسفند نمیخورم. چند تا واسطه شد، یعنی چقدر احتمال میدیم اون خمر چنین اثری در گوشت داشته باشه دیگه. ولی خب به خاطر شدت چیزش اینجوری آمده، لذا وقتی نسبت به خمر همچی کلامی آمده باشه، در صورتی که حالا اگر آب چاه نجس بشه و اون آب چاه درختی رو بدن، ازن میگم من نمیخورم، گفتن چرا حد داره پای درخت میوه‌دار بول نکنید شما. یعنی حالا مثلا نگفتن که کراهت داره که بعد از پای درخت میوه‌داری که بول کردن از مثلا شما میوه‌ش هم استفاده بکنید، از اون طرف کراهتی نگفتن. لذا نسبت به خمر اگر چیزی رو فرمودن، حساب خمر از جای دیگه جداست، پس بنابراین ممکن اصلا نتونیم الغای خصوصیت کنیم. الا ان الروایه المذکوره لو تمت سندن، اولا این جابر صابره، نمیدونیم کیه، سندش روشن نیست. دوم، ولم تحتمل موردها، احتمال داده نشه که مختص به موردشه که خمره، یعنی بتونیم الغای سرایت چیز بکنیم، یعنی الغای خصوصیت بکنیم و سرایتش بدیم به بقیه موارد. و ولم تحتمل موردها خصوصیتون، اگر نگه موردش خصوصیت داره قابل ارجاع و الغای خصوصیت به بقیه موارد نیست، روایت معارضه داره. یه صحیحه عمر ابن عزینه است، میگه کتبت الی ابی عبدالله اسأله عن الرجل یعاجر سفینته و دابته ممن یحمل فیها او علیها الخمر و الخنازیر. به امام صادق گفتم یه بند خدای خونش و سفینه خودش رو اجاره داده، دابش رو اجاره داده به کسی که روی این دابه خمر هم میکنه یا داخل این خونه خمر میسازه یا خنزیر پرورش میده، که ظاهرش هم شاید باشه که بگیم به کسایی هم که مستحلشن، ولی ما به مستحل و عدم مستحل کار نداریم، روایت اطلاق داره. حضرت میفرماین لا بعثه، تو چه کار داری؟ کار خودتو بکن، او درست میکنه، گناهش با خودش. پس چون روایت معارض داره به روایت نمیشه عمل کرد. علاوه بر اینکه حواستون باشه اگر روایت رو صحیح بدونیم، قطعا برای خمر و خنزیر چون دوتا اطلاقه، اگه تو خمر جایز باشه به طریق اولا برای بقیه معاصی ممکنه بگیم جایزه. خب این هم دلیل سوم که معارض داشت. حالا در این حال این روایت رو هم باید نگاه بکنیم که آقای ایروانی دیگه به این بررسی نکردن که او ادله‌ای که مرحوم ناینی آوردن با این روایت لابعثه چه کارش بکنیم، مخصوصا که روایت رو حمله بر تقیه نمیتونیم بکنیم. اگه حضرت اجازه میدادن میگفتیم خب عرض کنم این روایت رو حضرت اجازه دادن، عذر میخوام، در روایت احتمال تقیه هم میره، به خاطر که ممکنه اینجا اهل سنت بگن نه چنین عقدی باطل نیست و اشکالی نداره، و لذا امام علیه السلام در اینجا ممکنه بگن، هرچند بعید میدونم که حالا اهل سنت هم نسبت به خمر و خنزیر اشکالی ندونن. خب روایت چهارمین دلیلی که ایشون در میارن اینه که میفرماین که خب یه نکته ای هست که بازم در واقع میخوان باز یه نحوه ای از تخصیص در ادله. یه موقع آمدن گفتن اصلا از روایت استفاده میشه شما مالک نیستی. نکته دومیه که میگفتن قدرت بر تسلیم نداری. از سومی میخوان استفاده کنن که از ضمن عفو بالعقود خارجش کنن، میگن منفعتی که محرمه است خب شما تسلیمش کنی، وفاء به عقد بکنی، میشود محرم دیگه. پس اون طرف مقابل که میخواد این رو استفاده بکنه و شمایی که میخوای به او بدی، یعنی تسلیم این عقد اگر شد حرام، شما اجازه گرفتی رو باید از خارج در بیاریم ها، که بگیم اگه منفعت محرمه تسلیم منفعت محرمه به دیگری، چون ما خودمون استفاده نمی کنیم، جواز استفاده رو به او تسلیم میکنیم. ایشون میفهمن این محرمه، پس بنابراین وقتی حرام بود وجوب وفای به عقد نداره. وقتی وجوب وفای به عقد نداریم نمیتونیم اثبات کنیم صحتش رو، چون صحت عقد رو از ادله عفو بالعقود ما استفاده کردیم. وقتی وجوب وفا نداریم نمیتونیم استکشاف صحت کنیم. حالا این بحث هم محل مناقشه دیگه، امروز کم خوندیم، وقتم داره میذاره، وارد مناقشه ای بحث نشیم. ولی ایشون هم باز اینا بیشتر یه سری مواردیه که توی فقه ما دیگه حالا باید نگاه کنید. بعضی از اینها یه مقدار حالتای ذوقیه، بعضی وقتا بعضی از اینها رو کسی میپذیره، کسی هم ممکنه اینها رو نپذیره. ممکنه بعضیاشو بگید که درسته، بعضیتون بگید نه چنین دلیل نداره، ما چنین استفاده هایی نمی کنیم. ما اینجا نمیخوایم تسلیم عرض کنم واقعی و تکوینی بکنیم که او طرف مقابل برداشتش برش حرام باشه. ما تسلیم در عالم اعتباریات میکنیم، در عالم اعتبارات میکنیم. حالا ما قدرت بر تسلیم داریم به معنی که منزل رو به او اجاره میدیم. وقتی گفتیم که اون کاری که حرامه تولید خمره، ما کاری که میخوایم بکنیم اینه که منزل رو، یعنی استفاده از منزل رو براش حلال میکنیم، براش اجازه اعتباری میدیم. خب او استفاده نکنه، براش حرامه، استفاده نکنه، بره استفاده حلالش بکنه، منزل رو بگیره بره توش بنشینه. میگی شما به خاطر همین دادید، میگی اینه که من منزل رو به خاطر عمل حرام بهش اجاره دادم که او رو ملزم که نمیکنه که از منزل استفاده بکنه. مگه الزام میاره شما از منزل استفاده کنید؟ منزل رو به شما دادم، شما برای اینکه میخواستی خم جابجا کنی، خب خم جابجا نکن، باشو سوار ماشین شو، باش خودتش راه برو. یه کامیون اجاره کردی برای خم، بار دیگه بگیر، تو خودت باید اجاره بده به یکی دیگه یه منفعت دیگه استفاده کنه. الزام که نمیاره، پس من که استفاده به استفاده تکوینی که ندادم، من تشریعا امکان و در وعاء اعتبار امکان استفاده او رو فراهم کردم. خب او میخواد استفاده کنه، میخواد استفاده نکنه. بعدم اگر یه حرام باشه، شما میفرمایید آقا تسلیم عرض کنم تسلیم و وفای به عقد حرامه. خب این اصلا اول بحث از کجا در آوردید رو؟ کی گفته اصلا؟ ما همین داریم سوال میکنیم که اگر منفعت محرمه هست، هست، تسلیمش و ایجاد مکان برای کسی که بیاد کار حرام بکنه، سوال سر همینه که میخوام ببینیم چرا یه حرام باشه. من این وسیله رو در اختیار دیگری میذارم، او بهش استفاده حرام میکنه، چرا، چه اشکال داره؟ اگه من الان بیام بگم که آقا این منزل در اختیار شما، هر وقت خواستی بیا تو منزل ما استفاده کن و سکنا کن، بعد او بیاد توی منزل ما کار حرامی بکنه، من اجاره دادم حتی کار حرام کردم. حالا البته ایشون میفرماین که وقتی منفعت محرمه، وفاء به عقد حرامه. کی گفته وفاء به عقد در جایی که استفاده میشه حرامه؟ این احتیاج به دلیل شرعی داره. البته عرض میکنم حالا افراد ذوقای فقهیشون وسط مختلفه، بعضیا به امور اینجوری و به امور ذوقیه اطمینان حاصل میکنن، نه بعضی هم به امور ذوقیه اطمینان حاصل نمیکنن. حالا یه بحثیه، یه قاعده، یه ذهنیت کلی هست که دو جور ممکنه شما به فقه بخوای برخورد کنی. یه موقع از اول فقه نسبت به یه مسئله یه ذهنیت داره، دنباله که براش دلیل درست کنه، بعضی اینا بیشتر به شکل دلیل درست کردن میاد. یه موقعی هم نه، اصلا واقعا خالی و ذهن میره سراغ ادله. اینها دیگه در طول تاریخ شیعه، مخصوصا در نسلی که دیگه شبیه نسل علامه شروع شده و یه مقدار استدلالات عقلی در فقه شیعه زیاد شده، بعضیش باقی مونده فضاهای همون زمانه، از همون زمان باقی مونده، بعضیش هم نه، بعضیش دنبال از میکنم ارتکازات و سیرهای اوغلایی است. دیگه اینها مواردش متعدده، باید نگاه بکنیم. حالا استدلالات که خدمتتون عرض کردم، میماند وجه بعدی و دلیل بعدی جز اینی که عرض کردیم، آمدن گفتن که ششمیش اینه که و ان تکون العین صالحتا لاستیفاء المنفعه، این بتواند و صلاحیت استیفاء منفعت رو داشته باشه، بشه اون منفعت رو از این برد. فلا تصح اجاره الارض للزراعه اذا لم تمكن زراعتها، دو ماه وسط زمستون رو زمین رو اجاره دادی برای که توش گوجه بکاره. خب بابا گوجه فرنگی سبز نمیشه وسط زمستون. میگه آقا خب بیاد بره گلخانه بزنه. خب اینجا اصلا نمیشه گلخانه زد، اجازه نمیدن، گاز کشی نداره. پس نابر این اون چیزی که هست باید امکان استفاده او ممکن باشه. فلاتس اجارت الازل زراعه اذا لم تمکن زراعتها، عرض میکنم این نسبت به این فرض ششمه که خود این صلاحیت استیفاء منفعت داشته باشه. یکی موقعی این صلاحیت استیفاء منفعت داره ولی مستأجر نمیتواند او رو استفاده کنه، او هفتمی که بعد میاد و تمکن المستأجر من الانتفاع بالعین المستأجره، شما بتونی از اون عین مستأجر استفاده کنی. مثلا دارم میگم اگر آمدی نوشتی که آقا نسبت به کارگر برای کنس مسجد نیاز داریم، یه زن حائضی آمد گفتش که من میخوام مسجد رو، من مثلا آدم لاابالیه، میگه مسجد رو میخوام جاری کنم، میگه پاکی، میگه نه. خب اینجا اون شما نمیتوانی استفاده بکنی. چرا؟ به خاطر که استفاده بردن بر شما حرامه. یه موقع خود این اصلا صلاحیت نداره، اینجا زن صلاحیت جارو زدن رو داره، استفاده بردنش بر شما ممکن نیست، شما شرعا نمیتوانی استفاده بکنی. یه موقع حالا اینو بحث میکنیم که عقلا باشه یا شرعا، یه موقع این اصلا قابلیت نداره، ربطی به شما نیست، این نسبت به اینه. خب اما اعتبار قابلیت العین لاستفاء المنفعه، این به نظر میرسه بچه اوغلایی روشنی داره دیگه، چون اگر این شی چنین منفعتی رو نشه ازش استفاده کرد، پس در واقع شما مالک چنین منفعتی نیست، به شی نیستی. حواستون باشه، این رو بارها عرض کردیم، یه موقعی شما قدرت بر تسلیم نداری، او قدرت بر تسلم داره. یه موقع شما نمیتونه استفاده کنی، او میتواند از این استفاده بکنه. شما بیای الان خونت رو اجاره بدی، زمینی داری، زمین کشاورزی، شما نمیتونی از این زمین چاه نفت بیرون بیاری، ولی میتونی به شرکت ملی نفت زمین تو اجاره بدی که ازش 50 ساله نفت استخراج بکنه. چرا؟ چون شما قدرت بر استفاده نداری، او میتونه استفاده کنه. الان فرض ما در جاییه که اصلا قابلیت استفاده مطلقا حتی او هم نمیتونه، یعنی او هم نمیتونه بیاد اینجا عرض کنم خدمت شما، یه زمینیه، اصلا این زمین وسط بیابونه، این تا 10 کیلومتر زیر زمین اصلا آب نیست، اصلا وسط کوه، زمین شما یه کوهیه، تخت سنگیه، شما میگی آقا این کوه رو اجاره میدم توش چاه آب بزنی، از این کوه آب در نمیاد دیگه. پس اصلا قابلیتی که روی این کوه شما بخوای چاه آب بزنی، این قابلیت نداره، پس اجاره باطله. حالا دیگه اینا مسائل روزم پیدا میکنه ها، شما میای بدونی که شرط کنی خونه رو اجاره میدی یا زمین تو اجاره میدی برای که توش خونه بسازن، بعد معلوم میشه اصلا این تو بافت فضای سبز شهره که اجازه ساخت و ساز توش نمیدن، آیا اینجا شما اجازه دادی برای هتل، این درسته؟ اجاره باطل میشه نمیشه؟ اینا اموریه که بر همین بحث مترتب میشه. و اما اعتبار و قابلیت العین للاستیفا، نه که شما بتونی استفاده کنی، خودش قابلیت استفاده داشته باشه. فبه اعتبار ان المنفع اذا لم تكن قابلتا للاستیفا فهی لیست ملکا لصاحب العین لیمکنه تملیکا، وقتی اصلا نیست، من مالکش نیستم تو تملیک کنم. ایش درسته، چون من یه موقعی شما عین رو میفروشی، میگی برای که از این منفعتش استفاده کنه، بعدن معلوم میشه که آقا نه، چنین منفعتی نداره. اونجا ممکنه شما بگی اینا اغراضه، بالاخره شما خود عین رو که مالک شدی یه منفعت دیگه از عین ببر. درست شد؟ عین بعد فهمیدی مثلا آمدی یک دونه عرض کنم، حالا بحث قرار رو بذارید کنار، ها یه تابلوی نقاشی میگم مال ونکوکه، شما میخوای نمایشگاه آثار ونکوک بذاری، این رو یه هفته ای از یه موزه یا از یه موزه شخصی اجاره میکنی، بعد میبری پیش کارشناس، کارشناس میگه که آقا اصلا این جزء آثار اصلی ونکوک نیستش، این خودش تصویر جعله. میره بنده خدا میگه پول بده، میگه خب همین جعلیشه بذار، میگه نه آقا من اینجا عرض کنم خدمت شما نمیخوام این رو استفاده بکنم، به خاطر که من آثار اصلیه رو میخوام. اونجا حالا میگه شما خریده باشی مثلا، میگه خب آقا اب نداره، این رو خریدی، بالاخره حالا مالک شدی، اگه قرار پیش نمیاد بالاخره مالک خودش شدی. خیلی وقتا بدل بعضی از نقاشی های هم اگه خوب کشیده شده باشه با یه مبلغ پایین تری خودش ارزشمنده. عکس تابلو، اصل تابلو 2 میلیون دلار ارزششه، این بدلش هم خوب کشیده شده 400,000 دلار بدلش هم ارزشمنده، مخصوصا اگه یک نقاش خیلی حرفه و درجه تراز اولی بدل کشیده باشه. اونجا میگه خب منفعت دیگه میشه بود، ولی وقتی اجاره داری میدی و قابلیت چنین منفعتی رو نداره، خب اصلا شما اصلا مالک نیستی، هیچی گیر طرف مقابل نمیاد، خلاف مقتضای عقده. و اما اعتبار و قابلیت العین الاستیفاء المنفعت منها فبه اعتبار ان المنفع اذا لم تكن قابل للاستیفاء، شما مالک نیستی، منفعت لیست ملکن لصاحب العین لیمکنه تملیکها. پس اینم روشن. ولی میماند اون نکته مهم آخر که اعتبار این که مستأجر بتواند از این انتفاع ببرد. این عرض کنم خدمت شما، اینجا هم باز احتمالات و نظریات مختلفی هست، باز شبیه و فرمایش که مرحوم نائینی قبل داشتن اینجا آوردن، گفتن ایشون میفرماین که وقتی شما گفتیم مملوک باشی، چیز مملوکیت مبا، اون عرض کنم منفعت مملوک باشه و مباح باشه، خب بنابراین این رو خارج میکنه، به خاطر اینکه وقتی شما نمیتوانی استفاده کنی و این زن رو ببری تو مسجد و مسجد رو جاری بزنه، در واقع شما مالک این منفعت نیستی شرعن و استفادهش رو نمیتونی بکنی. اشکالیه که شما اینجا خلق کردید، محقق نائینی رحمت الله علیه، اینجا بر زن حرامه که مسجد رو عرض کنم خدمت شما بیا جارو بزنه، اون چیزی که حرامه ما اون بر زن، آیا حرامه که مسجد رو جارو بزنه یا بر زن حرامه که داخل مسجد بیاد؟ این روی مقدار شما دقت کنید، ما روایتی نداریم که کنس مسجد بر زن حرام باشه. اگه کنس مسجد حرام بود، شما میگفتی آقا این منفعت که کنس مسجد بر زن حائض حرامه، شما مالک این منفعت نیستی و نمیتونی ازش استفاده کنی. ولی اینجوری نیست، او چیزی که تو روایت آمده ملازمه کنس مسجد رو آمدن حرام کردن. اون ملازمه کنس مسجد چیه؟ ملازمه کنس مسجد یه که زن حائض توی مسجد توقف کنه، یعنی ماندن زن حائض، مکس زن حائض، یا بگیم بهتر کون الحائض فی المسجد عمل حرامه. چه دلیلی دارید که اگر یک ملازمی حرام بود ملازمش هم حرامه، اگر یک کاری حرام بود ملازماتش هم حرامه؟ اگه این زن توی مسجد واسطاده بودنش در مسجد حرامه، خب تو مسجد قرآن خوندنش هم حرامه، نگاهش به قرآن هم حرامه، تسبیح چرخوندنش هم حرامه، غذا خوردنش در مسجد هم حرامه. کی گفته که هزاران کاری که ملازم با مکسن او کارها از حیث این کار حرام باشن؟ نه، اون چیزی که حرامه مکس فی المسجد حرامه. حالا این لوازمش ما وجهی برای حرمتش نداریم. این نکته ای که میفرمایید وجه ندارد. ما بخوایم هزاران کار رو بگیم همه بر زن حرامه به خاطر که مکث فی المسجد حرامه. نه، اون کارها مباحه، یعنی به خاطر غذا خوردنش بگن شما اینجا تو مسجد الحرام نشستی. میگه خب، میگه به کعبه نگاه کردی برات گناه نوشتن، نماز، حالا نماز که نمیخونه که، عرض کنم خدمت شما به قرآن نگاه کردی، نفس کشیدی، عرض کنم راه رفتی توی مسجد، اینا که هیچ کدوم حرام نیست، حرمت راه رفتنه که براش نمینویسن. کون فل مسجد حرام بوده، به میزان ثانیه‌ای که کون فل مسجد داشته براش عمل حرام مینویسن. ملازمات عمل حرام دلیلی بر حرمتش نداریم مگر نص بر حرمتش وجود داشته باشه. و فیه ان المنفعه که کنس مسجده مباحتون لعدم حرمت کنس الحائز للمسجد به ما هو کنس للمسجد. در واقع حواستونم هست که اینجا بحث این مثال رو دارن بحث میکنن، بحثمون سر همین مثال هر حرمت شرعیه، دعوا شده سر چون از اتم و اصلا مهمترین مستاقی که تو فقه بحث کردن حرمت کنس حائز للمسجده، دعوا رفته سر مثال. آی ایروانی هم برای مثال دلیل آورد، اینا هم دارن همون مثال رو رد میکنن، میگن منفعت کنس مسجد مباحتون لعدم حرمت کنس حائز للمسجد به ما هو کنس للمسجد. و انما المحرم هو مکس الحائز فی المسجد الموقوف علیه الکنس. او لازم او وقفه در مسجدی که لازمه یه جارو کردن مسجد اینه. نفرمایید آقا خب حائض هم مثل جناب از یه در بره از یه در بیاد، این که دیگه جارو کردن نمیشه که از یه در بره در بیاد، میخوام قشنگ بره مسجد برامون جارو بکنه دیگه. و حرمت هازا لا تستلزم حرمت مقارناتهی، یه اگر حرام باشه ملازمه با حرمت مقارناتش نداره. و الا فهل یهتمل استلزام حرمت المکسل و حرمت تحریک الید، بگیم دست بالا بردنت حرامه، غذا خوردنت حرامه، نگاه کردنت حرامه. خب اگه بخوای شما به سقف مسجد نگاه کنید، خب اینها حرامه. حالا کار نداریم که این کفاری که حالا هر حالتی هم دارن اجازه میدن بیان مسجد ها رو به عنوان آثار باستانی، مسجد شیخ لطف الله، مسجد امامی که 20,000 تومان 50,000 تومان میگیرن، میگم کفار بفرمایید بیاین. حالا میبینی زنه هم پاشده اومده، حالا جزئی که کافرم هست ولی کفارم مکلف به فروع ان دیگه، یکی که به خاطر که کفاره جای نباید اجازه مسجد بدی. نکته دوم که این زنی که فرستادی ممکنه خوبی الان حائض باشه، به ما هو حائض که نمیتونه مسجد رو بره نگاه کنه، پس از این که نتونستیم استفاده کنیم. در مثال چی میشه استفاده کرد؟ آیه ایروانی حفظه الله شبیه همون نکته‌ای که در عرض کنم خدمت شما شماره دال پنجمی یعنی اعتبار اباحه منفعت آمدن استفاده کردن، اونجا گفتیم اباحه منفعت دیگه، اینجا میفهمن استیفای منفعت محرمه رو هم شبیه اون میخوان درست کنن، میگن تا زمانی که این منفعت خودش حرام نیست ولی مستلزم ارتکاب یک محرم شرعیه. شما اگر زن رو بخوای وادارش کنی که توی این مسجد کنس بکنه، یعنی شما زنی رو آمدی اجیرش کردی، این زن برای که منفعت شما رو بده باید این عملی رو انجام بده که ملازم عمل حرامه. چون بر این زن این کاری که ملازم عمل حرامه حرام انجام دادنش، به این معنایی که نه که خود کار حرامه که استدلال بالا آمدیم رد کنیم، ملازم حرام حرام نیست ولی چون کارش مستلزم یک عمل حرامیه نباید او رو انجام بده، به خاطر که اگر انجام بده به حرام میفته، پس وفاء به این عقد از طرف این زن واجب نیست. خب وقتی وفاء عقد واجب نباشه، ما نمیتوانیم صحت این عقد رو چکار بکنیم؟ عرض کنم استکشاف بکنیم، چون همونجور که تو شماره دال گفتیم ما غالبا از لزوم وفا صحت رو استخراج میکنیم، ولی اگر وجوب وفا و لزوم وفا نداشته باشه نمیتوانیم صحت رو استکشاف کنیم. این بنابر خب مبنایی که آقای ایروانی داشتن که خدمتتونم قبلش عرض کردم. ول انسب ایعل الاعتبار و شرط المذکور به انستیفا المن فعه مادام مستلزمن لارتکاب محرم شرعی اگر شرط استیفاء منفعت مستلزم اینه که شما یک حرام شرعی رو انجام بدی، فلا یجب الوفا بالاجاره، دیگه واجب الوفا نیست، چون شما اگر مستلزم حرام شرعی باشه شرعا نباید اون رو انجام بدی، یعنی شرعا ملزم به وفا نیستی، چون باعث میشه یک کار حرام محقق بشه. و من ثم لا یمکن استکشاف الصحه، نمیتونیم کشف صحت بکنیم، لان این کشف صحه لازمون لوجوب الوفا، ما از وجوب وفا صحت رو استفاده میکنیم، همونطور که مشهور همین رو قائلن، فاذا لم ثبوت لم يمكن استکشاف لازمهی، وقتی ثابت نشه استکشاف لازمش هم اثبات نمیشود. که عرض کردم این بحث ها احتیاج به یه دقت های فنی داره که انشاءالله سر جای خودش میرسیم. به ابتدای بحث زمان در باب اجاره، دیگه وقت ما گذشت، انشاءالله ما بقیش در جلسه آینده. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم، اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.